هست 20 میلیون تومان بهشون پرداخت میشه که انشالله خودشون مدیریت کنن، حالا خونه فامیلاشون و وابستهاشون یا برن خونه اجاره بکنن. حتی این 20 میلیون تومان چه فقط اداری چند روز طول میکشه، قرار شد که فعلا از اعتبارات خود بنیادکن 10 تومان ارسا پرداخت بشه تا چند روز آینده در توان بعدی پرداخت بشه
انشالله. سپاسگزارم از شما محمدی عزیز، مدیر کل مدیریت بحران استانداری استان کوکلیه و بویرحمت. خدا قوت میگم به شما و با اتون خداحافظی میکنم.
ممنونم، لطف فرمودین، منم تشکر میکنم. خداحافظ.
خداحافظ. ده و یک دقیقه و رسیدیم به بخش مقرنس همراه با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم، درود بر شما،
وقتتون بخیر باشه. آقای مجدی امروز روز مهندسه دیگه، ما کلی هم به مهندسین سرزمینمون تبریک گفتیم، اما خوبه که حالا امروز درباره استفاده از هندسه در هنر و معماری ایران اسلامی صحبت بکنیم.
بله در خدمتتونم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب اگر نگاهی بکنیم به اطرافمون می‌بینیم که از یک دوره‌ای به سمت حالا مثلا حدود 1000 سال پیش
بله.
به این سو یک پدیده‌ای به وجود میاد تحت عنوان هندسه نقوش، نقوش هندسی راست گوشه به اصطلاح، یعنی اون چیزی که در مقابل نقوش گل و برگ قرار می‌گیره. گل و برگ خیلی قدمت زیاد داره، از دوره مثلا فرض بکنید قبل از هخامنشی هم بوده، اما این معنیش نیست که نقوش هندسی از اون دوره‌های باستان وجود نداشته. شما نگاه کنید به آثار سومری که مثلا چه جوری معرخ‌کاری صدف حدود 4500 سال پیش، صدف و از حضور شما سنگ‌های لاجورد و سنگ‌های دیگه اینجوری باش یک پدیده‌ای رو، یک رشته هنری رو در واقع به وجود آوردن و یک فن جدید رو ایجاد کردن. اما قدمت اون بازم به ایران برمیگرده به نظر من، که باز کهن‌تره، که ما تو تل باکون فارس میتونیم در مهرسازی این منطقه نگاه کنیم ببینیم در مرزشت که چجوری اینا اولین شمسه ها رو به وجود آوردن به وسیله برش هایی روی سنگ برای درست کردن مهر. یعنی در واقع اومدن به وسیله یک تیغه نه. مثلا یک بعلاوه هایی به وجود آوردن، بعد اینا رو هی بهش اضافه کردن، چند بچی هایی رو درست کردن مثل ستاره. بنابراین قدمتش میتونه به ایران برگرده، حداقل اون چیزی که من میدونم. اما اینکه چگونه که این صحبت 5000 سال پیش بیشتره، اما اینکه چگونه میرسه به دوره اسلامی، خب مسلما بازم بین النهرین و به نظر من ایلام و به ویژه بین النهرین نقش دارن، تا اینکه در دوره اسلامی وقتی میرسه من فکر میکنم به احتمال خیلی زیادی که از دلایلی که هندسه به این شکل میاد در نقش ها ظاهر میشه، حالا اینکه در خود بنا و در پی و فونداسیون و طراحی هم هست، اینو ما بهش وارد نمیشیم چون اونم یک بحث.
بله
میتونیم بگیم که شاید یک سری در واقع آگاهی هایی که از طریق سوره های قرآن داده شده بود، مثلا اینکه در زنبور شما مداقه بکنید و در زندگی این موجود توجه بکنید، اصلا یک سوره ای هم هستش به این نام زنبور عسل، خب ببینید این باعث میشه که یواش یواش ما شمسه ها گسترش پیدا میکنن، چون اگه اون شکل اصلی که شش گوش هست در واقع در لانه سازی کندوی زنبور نگاه بکنید، خودش یک پدیده منحصر به فردیه در طبیعت، که مقرنس های اولی هم از رو همون ساخته شده احتمالا. نگاه کنید مقرنس های دوره مثلا فرض کنید سلجوقی و دوره ایلخانی، بنابراین الگوهایی بوده که در طبیعت وجود داشته ولی به دلایلی میتونیم بگیم بهش توجه نمیشده. از دوره اسلامی خب اینا میاد تو آموزه های دینی قرار میگیره، بنابراین با ریاضیات هم آمیخته میشه، با عددشناسی آمیخته میشه، یواش یواش خب این خدمت زیادی داره، میاد به جایی میرسه که به شکل امروزی بسیار پیچیده میشه و شما در به صورت آلت و لغت بهش میگن برای مثلا مشبک سازی پنجره و عروسی و اینا، اگه دقت کرده باشین که این دو تا کلمه یعنی آلت و لغت، همون آلت در واقع اون فرم خطی رو میگن، لغت همون فرم حجم اون شکلی که داخلش به وجود میاد.
درسته.
اون شبکه رو بهش میگن آلت، به اون شکلا میگن لغت. و حالا شما چه با چوب درست بکنید، چه با مثلا کاشی بتراشید، چه با شیشه، چه با هر چیزی، فرق نمیکنه. اینو در بیارید میشه در واقع بهش میگن هندسه نقوش یا گره‌چینی اصطلاحا، که حالا این بحث خیلی مفصلی داره.
نمونه های دیگری هم هستش استفاده از هندسه در هنر نمونه، نام ببرید برای اینکه شاید یه تصویر سازی هم تو ذهن مخاطبین ما بشه دیگه.
ببین اصلا کلن اگر ما در معماری هم بخوایم مثال بزنیم، خود طراحی یک بنا، یعنی اون چیزی که نقشه بنا هستش، باز اونجا هم هندسه داره.
بله.
از دوره اسلامی به این طرف یک آگاهی بیشتری به وجود میاد برای تقسیم فضاهای جدید و ایجاد طرح‌های جدید. مثلا فرض بکنید هشت گوش، یعنی هشت ضلعی و هشت وجهی، اینا اصلا نبوده قبل از اسلام. نه که نبوده، بوده، ولی در ایران کم بوده. مثلا در مسیحیت هم شاید ما ببینیم اینا تو مثلا هنر رومی یه جایی باشه یا یک جای خاصی مثلا برای بناهای مذهبی، ولی اندیشه ایجاد یک هشت وجهی یا هشت ضلعی برای مثلا یک اثر معماری، مثلا اون چیزی که تو هشت بهشت مثلا ما تو اصفهان داریم، اینا از دوره ایلخانی گسترش پیدا میکنه. بیشتر از دوره سلجوقی به این طرف مثلا مطرح میشه. خب اینم دلیلش اینه که در هندسه و در ریاضیات ما آدمایی رو داریم مثل ابو وفای بوزجانی مثلا یا کسان دیگر که اینا کارهای بسیار مهمی انجام دادن، یعنی و همینطور دانشمندان دیگری که در هزار سال، دانشمندان ایرانی در هزار سال پیش، فرض کنید 900 سال پیش، 800 سال پیش، اینا اومدن یک کارهای بسیار خاصی رو انجام دادن. یعنی به موازات پیشرفت میشه گفتش که اون رشته مثلا نجوم و از بزرگ شما رصدخانه سازی، این بخش از ریاضیات و هندسه هم داره پیشرفت میکنه و یواش یواش مثلا خود همین ابوالوفای بوزجانی میاد یک کاری میکنه خیلی کار اساسی و میاد شکل‌هایی رو که روی کره میشه طراحی کرد دو بعدی. خب میدونید منحنی مثل توپ چجوریه، توپ فوتبال،
خب
دیدین چه شکلیه.
بله بله.
میاد اونا رو، اولین کسی که اومده این طرحو به وجود آورده ابوالوفای بوزجانیه، یعنی اومده اینو روش اصول گذاشته و روش ترسیمشو ابدا کرده.
درسته.
ابوالوفای بوزجانی مال کجاست؟ مال دهات بوزجان در تربت جام. الان اون ده هنوز خرابش موجوده. و این عادت خب در بغداد یاد گرفته بود و در نظامی های اون زمانو که بعد برمیگرده به اونجا و یادم دعا فکر کنم در بغداد فوت شده، ولی به صورت از اون خراسان و در تربت جام زاده اونجاست. مثلا خب این عجوبه ای که در بنیان گذاریه این یه کتاب دستی درست میکنه، هندبوکی به قول حالا انگلیسی، یه کتاب کارکردی، کتاب ساده برای مهندسین و برای مثلا حتی بزازاب و برای بازاری که سکتو بازار کار میکنن. و یک در این کتابچه‌اش یک بخشش برای مهندسینه، مهندسین اون زمان. خب ببینید این الان ما در مورد ابوالوفای بوزجانی مثلا غربیا کتاب‌ها نوشتن، ما هنوز کم کار کردیم
متاسفانه. خیلی ممنونم از شما آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر ده. که همراه بودید با ما در بخش مغرس. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
امروز اینجا این بار همه با هم مثل هر بار همراه، هم دل، هم قدم، هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیری.
چه خوبه که یک رزمایش گستردهی در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
نخستین همایش ملی ایران، جغرافیای مهربانی، جغرافیای مهربانی، مهربانی. با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور، سبزوار، شهر سربداران، 9 اسفند 1399، دانشگاه حکیم سبزواری.
13:10 اینجا در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. اگر خاطرتون باشه من دیروز صحبت کردم با آقای امین کوشکی، دبیر کمیته اجرایی همایش ایران جغرافیای مهربانی که قرار هست 9 اسفند ماه در سبزوار برگزار بشه. امروز هم قصد داریم که در این لحظه دوباره با ایشون صحبت بکنیم و از اهداف این همایش برامون بگن. آقای کوشکی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای معنوی و همکاران محترمتون در مجموعه رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. 2 دقیقه فرصت داریم آقای کوشکی، بگید که با چه هدفی قرار هست که این همایش برگزار بشه.
خب من خدمت شنوندگان محترمم سلام عرض می‌کنم. ببینید، همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی قراره که اختتامیه‌ای باشه بر پویشی که خب رادیو فرهنگ از تقریبا نزدیک 1 ساله که داره انجام میده، برنامه‌هایی رو برگزار کرده. در این همایش ما قصد داریم که نشان نیکوکاری رو به تعدادی از نیکوکاران برجسته کشور که در چارچوب گروه‌های جهادی فعالیت می‌کردند در سطح کشور اهدا کنیم. در این همایش تعداد زیادی از پزشکان، تقریبا 2 تیم پزشکی متخصص در حوزه دندان پزشکی و در حوزه جراحی فک و صورت، قبل از همایش تشریفیان سبزوار و در حوزه دندان پزشکی تقریبا 250 نفر از نیازمندان رو اون جراحی رو انجام میدن در خصوصشون، و همچنین در حوزه جراحی فک و صورت که در اون حوزه هم 42 بیمار نیازمند رو که خب بسترها و امکاناتش در سبزوار براشون فراهم نبوده برای جراحی انجام خواهند داد. همچنین یک کتابخانه رو در یکی از روستاهای کم برخوردار سبزوار، روستای ملوند سبزوار، انشالله تجهیز خواهند کرد. خیرین بزرگوار حوزه کتاب تجهیز خواهند کرد و یکی از مدارس شهرستان هم کلید خواهد، یک کلنگ تأسیسی یکی از مدارس هم در شهرستان خواهد خورد، و در نهایت انشاءالله ما با حضور معاون محترم ستاد اجرایی فرمان امام، معاونت کمیته امداد امام و سردار رستم قاسمی مشاور محترم فرماندهی کل سپاه، طرحهایی رو انشاءالله در اینجا اجرا خواهیم کرد.
انشاءالله.
این یک قسمت از همایش و یک قسمت علمی هم دادیم که با حضور مدیران مردم، مؤسسه های مردم نهاد در سطح کشور، مؤسسه های فعال مردم نهاد خیریه در سطح کشور، انشاءالله قسمت علمی همایش رو در دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان قطب علمی شمال شرق کشور انشاءالله خواهیم داشت.
خیلی ممنونم از شما آقای امین کوشکی، دبیر کمیته اجرایی همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی. سپاسگزارم از توضیحاتتون.
منم از شما و همکاران محترمتون تشکر.
خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
هر شهید از طلوع روی مهدی آورد نبی، منتظر ستاده با امید بیکران در صف بسیجیان صاحب الزمان، در صف بسیجیان صاحب الزمان.
خب تا لحظات دیگر در بخش گفتگوی ویژه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هم کلام خواهم شد با جناب آقای مهدی علمداری از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس درباره عملیات والفجر 9. اما عملیات والفجر 8 هنوز ادامه داشت که عملیات دیگری طراحی شد و به چند لشکر که در فاو نیروی پشتیبانی بود، از جمله لشکر قدس گیلان، دستور رسید که مهیای عملیات جدید و انتقامی در جبهه دیگر کشور باشند. عملیات والفجر 9 اولین عملیات از سلسله نبردهای مربوط به راهبرد تعقیب دشمن در جبهه های شمالی هست. جناب آقای مهدی علمداری سلام بر شما.
با عرض سلام خدمت جناب آقای محمودی و همکاران محترمتون در مجموعه رادیو فرهنگ و همچنین شنوندگان عزیز،
سپاسگزارم از شما. آقای علمداری، البته من معنوی هستم، بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون. درباره عملیات والفجر 9 برامون صحبت بکنین و اینکه چه اهمیتی این عملیات داشته و چه نتایجی به همراه. بفرمایید.
در ابتدا سلام و درود می‌فرستیم به ارواح پاک و طیبه شهدا، امام شهدا، به خصوص شهدای عملیات والفجر 8 و 9. عملیات والفجر 9 به نوعی با عملیات والفجر 8 گره خورده بود. همینجور که در ابتدا فرمودید،
عرض کردم،
همزمان با عملیات والفجر 8 انجام شد.
بله.
لازمه قبل از این که در مورد اهداف عملیات والفجر 9 و اهداف و دلایل انجام این عملیات توضیح خدمتتون عرض کنم چرا این عملیات به عملیات والفجر 8 گره خورده بود.
بفهم.
دشمن در عملیات والفجر 8 به دلیل رعایت اصول حفاظت اطلاعات توسط نیروهای شرکت کننده در عملیات والفجر 8 با یک غافلگیری شدید روبرو شد، به طوری که منطقه بسیار مهم و استراتژیک فاو از دست داد و تقریبا دشمن در عملیات والفجر 8 ارتباطش با آبهای خلیج فارس قطع شد.
بله.
و ما از سمت دریا از طرف دشمن دیگه تهدید نمی شدیم. بنابراین ماها دیوانوار ضد حمله و پاتک های انجام میداد برای بازپسگیری عملیات منطقه عملیاتی والفجر 8.
درسته.
بنابراین جهت این که فشار دشمن در بازپسگیری منطقه عملیاتی فاف کاهش پیدا کنه و از اون طرف توان دشمن رو به نوعی در جبه های دیگر تجزیه کنن و این توان تقسیم کنند و فشار از روی منطقه عملیاتی والفجر 8 برداشته بشه و این منطقه تثبیت شه، فرماندهان جنگ به این نتیجه رسیدن که عملیاتی دیگر را ترویج کنند. خب این عملیات باید در فاصله بسیار بسیار دورتر از منطقه عملیاتی والفجر 8 انجام میشد.
بله.
عملیات والفجر 8 در جنوبی ترین منطقه مرزی ما با عراق انجام شد. عملیات والفجر 9 برنامه‌ریزی شد در شمالی ترین منطقه مرزی که ما با عراقی‌ها داشتیم، در استان سلیمانیه.
بله.
خب این جابجایی نیرو برای دشمن با مشکل روبرو بود. وقت بسیاری از توان دشمن تو همین جابجایی می‌گیره. این دشمن همزمان باید در دو جبهه می‌جنگید. خب عملیات والفجر 8 همینجا تو خدمتتون عرض کردم به دلیل رعایت حفاظت اطلاعات توسط نیروهای خودی با موفقیت بسیاری روبرو بود و مناطق مهمی دشمن از دست داد. عملیات والفجر 9 هم به دلیل اینکه دشمن در جنوب درگیر بود و در منطقه فات تلاش می‌کرد شبانه روز با پاتک‌های بسیار سنگین از زمین، حملات هوایی که این منطقه بازپس بگیره، بنابراین نیروهاشو گسیل داده بود در این منطقه. خب بسیار زمان خوبی بود که در جبهه دیگری دشمن رو درگیر کنید.
دقیقاً.
و شاید این جبهه بهترین منطقه، منطقه شمالی بود که دشمن تو می‌خواست نیرو برسونه اون منطقه، بخشی از توانش در همین مسیر و بخشی هم که در حین عملیات از دست می‌رفت. خب عملیات برفجینو در استان سلیمانیه در شرق سلیمانیه تعریضی شد. قرار بر این بود ارتفاعاتی که نزدیک به این استان است از دست دشمن آزاد بشه، بخشی از کردستان عراق از دسترس دشمن خارج شد.
بله.
و این عملیات در پنجم اسفند ما انجام شد همزمانی که نیروهای ما در جنوب درگیر بودن، همزمانی که در به حساب منطقه فاب می جنگیدن، جبهه جدیدی در منطقه سلیمانیه عراق در شرق سلیمانیه که از مناطق ایرانی رو بخوان بگیم نزدیک به مریوان بانه اتفاقاتی در اون مناطق
درسته
که این عملیات انجام.
آقای علمداری عزیز، اگر صحبت یا نکته پایانی هست در خدمتتون هستیم.
بله بله، من خدمتتون. نتیجه‌ای که از این عملیات
آقای علمداری، خب فکر کنم ارتباطمون قطع شد با آقای مهدی علمداری از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس که ایشون درباره عملیات والفجر 9 به من و شما گفتند، از اهمیتش و اینکه چه نتایجی رو به همراه داشت. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان 8 سال دفاع مقدس رو. خب برای اینکه صحبتشون کامل نشد آقای علمداری، همکاران من سعی کردم مجدد این ارتباط رو برقرار بکنن. آقای علمداری مجدد سلام بر شما. آقای علمداری
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و همکارانتون.
خب قطع شد نشد که ما صحبت پایانی شما رو بشنویم، الان در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
در خاتمه خدمتتون عرض کنم که این عملیات به دلیل این که دشمن در 2 جبهه درگیر شد بسیار موفقیت‌آمیز بود.
بله.
و جبهه جدیدی که بر روی دشمن گشوده شد، توان دشمن تجزیه شد که هدف اصلی عملیات همین بود و بخشی از کردستان عراق آزاد شد.
بله.
و خوشبختانه تونستیم منطقه فاو را تثبیت کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنم.
شما همکارانتون در رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز تشکر میکنم.
عزیزید، خداحافظتون.
خداحافظ.
بله، در بخش گفتگوی ویژه همکلام شدم با آقای مهدی علمداری از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس درباره عملیات والفجر 9. خب اما رسیدیم به بخش کرونا نامه. ساعت هم 13:23 هست. خوبه که یادی هم بکنیم از شهدای سلامت، عزیزانمون در کادر درمان که در جبهه دیگری فعال هستند و در حال مبارزه با این ویروس منحوس، و چه عزیزانی که مظلومانه از بین ما هر روز دارن پر میکشن و میرن. اما در این بخش گفتگو میکنم با دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. آی دکتر سلام بر شما.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آی دکتر میرزایی عزیز، از کرونا برام بگید که چه حال و اوضاعی داره این روزا، چند تا شهر قرمز شدن و اینکه واقعا چیکار باید بکنیم؟
خب همونطور که پیش بینی میشد، علارغم اینکه خیلی همکاران من و بنده تذکر دادیم و هشدار دادیم که این بیماری همچنان توی کشور ما شایع هست و نباید این غفلت انجام بشه که باعث شیوع مجدد این بیماری در سطح نقاط مختلف کشورمون بشه.
بله.
اما متاسفانه در 1-2 هفته اخیر ما شاهد روند صعودی مبتلایان به بیماری کرونا هستیم متاسفانه، و خب در استانهای جنوبیمون مثلا خوزستان خب آمار مبتلایان خیلی بیشتر هست، ولی خب در استان تهران هم ما داریم میبینیم که مراجعین به مطب‌ها و مراکز درمانی به وضوح نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده، شیب تندی رو داره پیدا میکنه، و این خطر وجود داره که در شبهای عید با حضور اشتباه مردم در مراکز خرید و پاساژها و اماکن پرتردد و شلوغ.
البته گویا آقای دکتر این چند روز هم که شاهد هستیم میخوری ترافیک هم زیاد شده.
بعد متاسفانه یعنی من الان هم از بیمارستان داشتم میومدم همینطور بود، بسیار ترافیک سنگین بود و این نگران کننده هست. این یعنی که مردم در سطح خیابان‌ها، در بازارها حضور پیدا کردن حالا برای خریدهای عید. واقعا تا حد ممکن توصیه میکنم عزیزانمون از خریدهای حضوری اجتناب کنن. اگر میخوان خریدی داشته باشن حتی امکان به صورت غیر حضوری باشه،
به صورت مجازی برخط بر.
بله انشالله این بیماری کم کم ریشه کم بشه، کنترل بشه و بعد بتونیم انشالله نوروز خوبی رو جشن بگیریم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون. مطمئن باشید که همه مردم ایران قدردان زحمات شما هستند.
من دارم از شما و همکارانتون متشکرم. آرزوی سلامتی برای همه مردم کشور دارم.
خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
در لحظات پایانی در قلمرو به فرهنگ رادیو فرهنگ امروز هستیم، اما باید خدمتتون عرض کنم که در برنامه امروز این بخش ها به شما تقدیم شد. برگه از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. در بخش مقرنس همراه شدیم با آقای عبدالرضا مجدی. در بخش گفتگوی روز در روز مهندس هم صحبت شدم با دکتر حامد کامل‌نیا، دکترای معماری دانشگاه تهران. در بخش گفتگوی ویژه درباره عملیات والفجر 9 صحبت کردم با آقای مهدی علمداری از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. در بخش کرونا نامه هم همین لحظاتی پیش هم کلام شدم با آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. ما با همیم، باده از این خوشگوارتر، سرو بلند عشق از این شاخدارتر، تقویم ما کتیبه احوال عمر ماست، هر روز عید و فصل به فصلش بهارتر، هر روز حس و حال جدیدی است بین ما، هر لحظه تو جوانتر و من بیقرارتر. سپاس از همراهیتون. مراقب خودتون اطرافیانتون باشین. تا فردا، خداحافظ.
بذار پاستم بذار
پسچار، هرچی بشکن میزنی درست نمیشه.
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
از همراهی و همدلی صمیمانه شما عزیزان با بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که تاکنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت تک تک شما بزرگواران واقع شده باشه. فراموش نکنید 224-785-220-58-800 رو و پیامک 30558. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به عنوان آخرین برنامه از بخش اول برنامه‌ها، برنامه‌ای بشنوید با نام خشت اول به مدت 30 دقیقه. تاریخ و اندیشه است این برنامه.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان.